خب مجدد با سلام عرض میکنم و جمله کلیشه‌ای که صدا و تصویرم هست یا نه برای کلاس حضوری نیاز. خب ما 3 جلسه درسته با هم مباحث مقدماتی رو داشتیم که یه مقدارم تو در تو شد مباحث، ولی سعی کردم که خط سیری نشون بدم و یک راهی باز بکنم برای ورود به اندیشه متأخر هایدگر و اون چیزی که بنیان اندیشه هرمنوتیکی رو تشکیل میده، که گفتیم خودش رو در یک در واقع تناقضی شاید به بیان در میاره و اون این که بخوایم خیلی پارادوکسش بکنیم بیان بکنیم، میتونیم اینطور بگیم که برای دسترس پذیر شدن حقیقت باید حقیقت دسترس ناپذیر باشه و این چیز در وهله اول غریب و به نظر متناقضی میاد، ولی اگر درش دقت بکنیم میبینیم که در کل سنت فلسفی ما یک چنین سابقه ای رو داشتیم و اشاراتی بهش کردیم و در رأسش عرض کردم چه بحثی بحث افلاطون و مسئله ایده ها و مسئله ایده خیر، و در جایی که ما به مرز اندیشه فلسفی میرسیم گویی که یک نقطه مرزی رو باش سر و کار داریم که برای اینکه حقیقتی به لحاظ مفهومی دسترس پذیر باشه یک عنصر مفهومن دسترس ناپذیر رو باید در کار بیاریم، که این رو ما از ایده خیر افلاطون میتونیم سراغش رو بگیریم تا به شکلی تا شیفی نفسه کانت یا تا من استعلایی که به عنوان شرطه و هرگز خودش به دست نمیاد، و تا برسیم با خیلی از دوستان کلاس مکاتب قرن 20 داشتیم دیگه، تا اون ناشناختگی در واقع بیواسطگی در تألیف و بیواسطگی در حضور که در هوسرل داشتیم در تکوین در واقع عرصه اگوی اصطلاحی که هر گونه تألیف و وحدت تألیفی بر بنیاد اون بود. میخوام عرض بکنم که حرف هایدگر شاید از جهتی جدید و عجیب و غریب باشه، از جهتی هم ولی خیلی عجیب نیست و در امتداد و در این حال به صورت خیلی رادیکال شده و تیز شده این خطیه که در سنت فلسفی ما باش مواجه هستیم و این رو امازار روش بحث کردیم و اشاره کردیم که چطور در نظر هایدگر این بحث و این تأکید یکی با مسئله درک پدیدارشناختی حقیقت گره میخوره و اینکه این درک پدیدارشناختی حقیقت چطور در به خصوص اندیشه متأخر هایدگر تبدیل میشه به یک نقد رادیکال و خیلی کلنگارانه نسبت به کل متافیزیک و نقد متافیزیک هایدگر رو شکل میده، یعنی چیزی که ما ذیل عنوان همین اونتوتئولوژی این تختم برای ما نوستالژیک شده گرچه تختم برای خودش رو به بیان در میاره و گفتیم که از چه حیث نقد متافیزیک هایدگر چطور ناظر میشه به این هستی خداشناسی و چرا این گره میخوره با گره میخوره به درک پدیدارشناختی از حقیقت. و در مورد این یه توضیحاتی دادیم، یه چارچوب کلی ترسیم شد که البته خب هنوز خیلی اجمالیه و میخوایم این مسیر رو به عنوان یک رهیافتی پی بگیریم و دنبال بکنیم ببینیم که چطور میتونیم از اندیشه متأخر هایدگر و این چرخش هرمنوتیکی که در اندیشه پدیدارشناختی ایجاد شد و تاثیرگذار بود به صورت خیلی بارزی در کل اندیشه معاصر که باعث شد عملا اندیشه معاصر از فضای بنیانگذاری استعلایی و از چارچوب ایدالیسم استعلایی که هوسرل آخرین نمایندهش بود بالکل فاصله بگیره و میخوایم ببینیم که با هایدگر این راه چطور باز شد و این رو در قالب این متونی که میخوایم بخونیم و تفسیر متون بتونیم با هم پیش ببریم. و در ضمنش اشاراتی عرض کردم به هم گادامر خواهیم داشت و هم به هوسرل، یعنی یه مرحله بعد و یه مرحله قبل رو ببینیم که چطور در اونجا زمینه سازی شده و چطور این پیامدهاش پی گرفته شد. خب این بحث مقدماتیمون بود، حالا میایم سراغ اون 4 متنی که داشتیم دیگه. متن اولمون متن اصل این همانی بود و این رو روش مقدار بحث میکنیم. بعد به دنبال این مقاله دومی که در همون متن به دنبالش میاد درباره دیفرنس تمایز تحت عنوان قوام یا ویژگی اصلی خداشناسی متافیزیک، همین عنوانی که ذیل نقد متافیزیکه، که بتونیم متوجه بشیم که اینها چه پیوند و چه نسبتی با هم دارن. این دوتا متن در واقع فنی ترین متنامون هستن توی بحثی که با هم خواهیم داشت و روی اندیشه متأخر هایدگر، یعنی اینها رو با یه دقت بیشتری باید پی بگیریم و عناصرش رو در بیاریم. این گام به گام مفهوم پردازی هایی که داره میکنه و شیوه استدلالش رو دنبال بکنیم و بفهمیم که به چه نقطه ای میخواد در واقع اشاره بکنه. و بعد که این دوتا متن رو خلاصه از کار در آوردیم، سر و کله وایز زدیم، اون دو تا متن بعدی عملا یه جور نتیجه گیری های کلی تر هست نسبت به بحثی که رو دو تا متن اول خواهیم داشت. یکی همون متن پایان فلسفه و وظیفه تفکر که در اونجا یه جنبندی خیلی روشن و خوبی از کل این موضع هایدگر میکنه. در اندیشه متأخرش خیلی مهمه و مقاله مهمی هم هست و متأخر هم اصلا اندیشه هایدگر، نزدیک فهم 70 خورده سالگیش 80 سالگیش. و بعد هم یه متن باز کلی تر از اون که یک اشاره خیلی مهم توش داره و دیگه حالا اونو خیلی صفحه به صفحه روش بحث نمی کنیم، خودتون مطالعه کنیم. ما چند تا نکتهش رو استخراج می کنیم. اون متن نامه‌ای که به انس یونگر نوشته درباره خط، روی اونم بحث خواهیم کرد. خب الان اگه نسبت به این مقدماتمون که سه جلسه پیش داشتیم و بحث و کلاس و حالا هر موردی اگر سوالی نکته‌ای داریم بفرمایید و بعدش بریم سراغ از کنم که متن اصل این حوالی و من یه نکاتی رو ازش استخراج کردم، یه بخشایی رو نقد میکنیم از خود متن و میخوایم متوجه بشیم دقیقاً چی کار داره میکنه هایده. چون متن رو ببینید دیدید که خیلی زیاد هم نیست، کلش نمیدونم فکر میکنم 20 صفحه هم نشه. متن رو که نگاه میکنید دیدم خب سری میخونه و به ظاهر چیز خیلی غریب و پیچیده ای نمیاد، اما از یه جایی آدم فهم کنه گویی که بازی خورده و میره توی یه چیز عجیب و غریبی، میره تو بیان خود هایدگر و مفاهیم عجیب و غریبی که تو اندیشه متأخرش هست و مثل یک گپی به نظر میاد. همین حدود 20 صفحه از متن آلمانیش و ما میخواییم اینجا دقیق بفهمیم، یعنی متوجه بشیم که اون نقطه‌ای که هایدگر خودش در متنش میگه جهش، این جهش در واقع گپ در اندیشه و گپ در اندیشه مفهومی نیست، بلکه یک استلزام ضروری منطقی و مفهومی دقیق داره و میرسه به آستانه یه نقطه‌ای که در اون نقطه ما دیگه براش مفهوم پردازی متافیزیکی به شیوه معمول نداریم. و اگر از جهش سخن گفته میشه و اگر از دسترس ناپذیری سخن گفته میشه، میخوایم ضرورت فلسفی این نقطه رو متوجه بشیم و این اشاره‌ای که به این نقطه‌ای هست که برای ما دسترس ناپذیره، ما این رو در دسترس ناپذیریش مجال میدیم که دسترس ناپذیر باشه، ولی ضرورتش رو برای هر گونه اندیشه فلسفی باید به رسمیت بشناسیم. یعنی این مسیر رو میخوایم ببینیم که میتونیم از دل اندیشه متأخر هایدگر بفهمیم دنبال بکنیم یا نه، که اگر نفهمیم میشه همین موضع‌گیری همیشگی دیگه، یعنی یا میگیم هایدگر شاعر شد اصلا از طور اندیشه فلسفی مفهومی کلا بیرون رفت و حالا این رو یا تایید میکنیم ما هم دوچار احوال میشیم همون رو تکرار میکنیم با همون حالت ها و اطوار و اینا، که این خیلی زیاد شده در هایدگریسم ایرانی تو این چند دهه که ما داشتیم که ما نمیخوایم این کار رو بکنیم، یا اینکه بالکل آدم رد میکنه یا اینکه اصلا فلسفه نیست و برای خودش بافته رفته جلو و اون برچسبی که همیشه خیلی ساده زده میشه برای اینکه آدم موضوع رو از اساس جدی نگیره. میخوایم دوچار این دوتا حال نشیم، یکی اون حالی که خیلی احوال خلاصه هایده متأخر ما رو مسئول کنه، یکی همین که کلا این رو رد کنیم بگیم این ضبط و ربطی نداره. خب حالا قبل از که وارد متن بشم اگر بحثی سوالی نکته‌ای مطلبی هست بفرمایید، من خدمتتون هستم. خودتون حالا من یه سوال بکنم، خودتون این متن‌ها رو نگاه کردید؟ فرصت کردید از دو هفته عید یه هفته قبلش که کلاس تعطیل شد تا الان؟ چیزی دستگیرتون شد تو یه بار خیلی دقیق استانبول؟ استانبول ارتباطی نگرفتی
یه چیزایی میفهمیدم.
آره خب همین این برای من کار رو چیزتر میکنه، یه چالشی که بتونم اولو برقرار کنم ارتباط دیگه. چی شما دوستان خوندید؟ شما خوندید متن رو؟ تورق فاضلانه هم نکردید روش؟ حالا دکتر قوام بود وقتی نخوندم یه تورق فاضلانه ای روش کردم. بعد با چیز با ترجمه انگلیسیش تونستیم تو خوب پیش برین دوستایی که خوندین، یعنی متن انگلیسیش که مشکل نداشت. ترجمه جان استنبو معمولا دقیقه، حالا یه جاییش واقعا خوب گنگه چون خود آلمانیش هم پیچیده است، یعنی آدم میخونه یا مترجم بیچاره میخواد چیکار بکنه اینجا، ولی پس با انگلیسیش مشکل نبود. دوستان آلمانی خونم ما داشتیم تو این کلاس، چون بعضی دوستان گفتن اصل آلمانیش هم بفرستیم، احیانا بوده این آلمانیش رو بخونیم. آلمان هستم. خب باز سوالی چیزی اگه هست قبل اینکه وارد بحث متن بشیم اگر بفرمایید. سوالی نیست. نه خیلی سخته، آسون نیست اصلا. آره چون هایدگر واقعا با زبان بازی میکنه و البته این یکی دوتا متن متنهای باز مفهومی و روشنتریه نسبت به سایر متون متأخرش، ولی باز زبان سختیه. ولی سخت نبید منی که آلمانیش سخته ها، یعنی باید با شیوه بیانش و شیوهی که کلمات رو داره به کار میبره و بیان میکنه باید با اون آشنا شد. و به نظرم حالا من متخصص زبان یونانی نیستم، ولی پیچیدگی اصلی بیانش اینه که مدام از الگوی زبان یونانی داره استفاده میکنه توی شیوه کلمه سازی ها، توی شیوه عبارات. همینجا روی عبارت افلاطون میسته، روی عبارت پارمنیدس میسته، یعنی جاییش که بیان آلمانی سخت میشه داره کلنجار میره با اون ساختار زبان یونانی. و این همیشه تو اندیشه هایدگر بوده، از متون متقدمش که بیشتر رو ارسطو کار کرده تا دوره میانیش تا متأخر، مدام سلام حال شما خوب هستید ممنون سلامت باشید، مدام داره با این ساختار زبان یونانی میاندیشه و فکر میکنه و اون رو میخواد باستاب بده در زبان آلمانی. توی چندی متنش هم میگه که هیچ زبانی مثل زبان یونانی و در کنارش آلمانی امکانهای تفکر رو نمیتونه اینطور به بیان در بیاره. این همیشه مد نظرش بوده، یعنی آلمانی رو به شیوه زبان یونانی داره به کار میگیره. حالا این در جای خودش بحث علاید. خب پس بریم سراغ متن. نکته ای تا اینجا سوال شد این اشاره به فلوتین تو خود متن هایدگر نیست، تو توضیح هستم. آها خب
و اینکه به طور اندیشه فلوتین بعد از پرموسان چجوری میشه و چیگونه به کانتی هایدگر میرسه
بله، حالا اون دست مفصل و علاهده ای میشه، ولی یک پیوند عمیقی به نظرم بین اندیشه فلوتین و اون سنت فلوتینی که در تفسیر افلاطون و پارمنیدس است از مسئله واحد و وحدت و اون پایه‌گذاری که از اینجا در مورد الهیات سلبی میشه با اندیشه متأخر هایدگر وجود داره و این به طور مستقل هم خیلی روش کار نشده. البته پژوهشایی شده ولی به لحاظ خیلی فلسفی و مفهومی، یعنی نه حالا تاریخی هایدگر کجا رو خونده، کی رو کی تاثیر گذاشته، من کدوم تئولوژ تاثیر الهیات سلبی هایدگر شاگرد اون بوده، از اینجور بحثا نه، این کارا خیلی شده. ولی یه بحث مفهومی مشخص روشنی که رابطه تفسیر فلوتین از واحد و وحدت در اندیشه افلاطون و پارمنیدس رو با هایدگر بخواد نشون بده، این یه خلای پژوهشی خیلی مهم به نظرم هست و جای کار جدی داره و بحثش الان خیلی مفصله، من بخوام درش مورد پیدا بکنم. ولی یک توضیح خیلی سربسته بخوام بدم، میشه اینطور گفت که فلوتین در واقع کاری که میکنه کل اندیشهش جدی گرفتن همون اشاره افلاطون در جمهوریه، در بحث تمثیل خورشید و بعد تمثیل غار، که افلاطون میگه ایده خیر، آگاتون، تعبیری که به یونانی داره، این تعبیر که هایدگر هم این رو در مواضع مختلفی در اندیشهش توش میسته و بحث میکنه، اپکیناتس بوسیاس، یعنی فراتر از وجود، فراتر از بوسیاس. افلاطون میگه ایده خیر از وجود یا از بوسیا فراتره. خب و این تعبیر اپکینا، این فراتر بودن، این برای اندیشه پلوتین و سنت نو افلاطونی تبدیل شده به ضابطه اصلیش. و اون چیزی که پلوتین بهش میگه هم یا همون واحد، که واحد افلاطون هم از توی رساله پارمنیدس خیلی ازش بحث میشه، اون نیمه دوم رساله بعد از نقد نظریه ایده ها و اینا، باید میاد رو مفهوم واحد معامله پارمنیدس رو حتما بخونید کنه افلاطون. و اونجا پلوتین سر تاثیر این تغییر جمهوری افلاطون و اون بحثی که در مورد واحد در رساله پارمنیدس هست بحث میکنه که ما یک عرصه در واقع بنیانگذار وجود رو داریم، یک عرصه‌ای که از وجود نخستین تره و آغازین تره و فراتر میره و وجود از حیث تعلقش به اون عرصه است که تازه میتونه وجود باشه. و اون عرصه چیه؟ عرصه‌ای که بهش میگه واحد مطلق، و واحد مطلق یعنی دسترس ناپذیر مطلق. و اصلا به جای واحد و مطلق و تمام این تعبیرها، خود این رو تبدیل به اسم میکنه، بهش میگه تو اپکینا، آنچه فراتر است، فراسود، فراتر، چه اینجوری بشه، یعنی تعالی به معنای مطلق. این تفسیر فلسفی روی اندیشه متأخر هایدگر، بدون اینکه خود هایدگر اشاره مستقیم بکنه در اصلا سراغ اندیشه پلوتین و نو افلاطونی ها بره، به نظر من این تفسیر قاطع گذاشته، استنباط به این اشاره میکنه. به چه عنوان؟ حالا تو همین بحث میبینیم، برای اینکه وجود وجود باشه باید یک رویداد نخستین‌تری در کار باشه که وجود رو بتونه به منظره وجود و به منظره ظهور موجودات اساسا برای ما ممکن بود. یعنی باید چیزی هم اصلا نمیشه گفت، یک فراتری، باید یک ناوجودی در کار باشه که زیل اون تازه وجود به منظره وجود موجود متعین، یعنی هر واحدی که موجود هست بتونه وجود داشته باشه. این حالا بحثش خیلی مفصل میشه، ولی این بنیانی هست که در اندیشه در واقع نو افلاطونی و تفسیر نو افلاطونی افلاطون وجود داشته و خط سیری رو ایجاد میکنه که میشه اندیشه متأخر هایدگر رو هم به این نسبت داد و پیوندهاش رو بیرون کشید. و این خط سیریه که دقیقاً در مقابل خط سیریه که در اندیشه قرون وسطا شکل گرفت، قرون وسطای رسمی که با آگوستینوس در واقع شکل گرفت، و اون که آگوستینوس واحد رو و ایده خیر رو و خداوند رو به منزله وجود و به منزله برترین موجود تلقی کرد. و چیزی که هایدگر بهش میگه اونتوتئولوژی دقیقاً اینه، یعنی اون نقد متافیزیکی که هایدگر داره که در واقع ریشش برمیگرده به ارسطو. ارسطو بود که گفت برترین موجود فعلیت محض و اون امر الوهیه و اون عقله و این خود وجوده، فعلیت محض در مقام خود وجود، وجود به معنای مطلقش. اینجا دو تا خط سیر از هم گویی جدا میشن، یکی تفسیر فراتر از وجود و تفسیر پلوتینی و نو افلاطونی از افلاطون، یکی تفسیر در واقع ارسطویی، ارسطویی، آگوستینی، توماسی، و بعد تا برسید به هگل که ما وجود رو به منزله خود اصل مطلق و به منزله عقل و به منزله موجود مطلق و برترین موجود داریم میبینیم، تفسیرش میکنیم و میفهمیم. این دوتا خط سیر در واقع به نفعی از هم جدا میشن و میشه اینطور گفت که اندیشه متأخر هایدگر عملا وقتی که نقد کل متافیزیک رو میکنه، نقدش نقد ارسطوگرایی هست که میرسه تا آگوستین، قرون وسطا و هگل. یعنی نقد به این معنیه که من جلسه گذشته عرض کردم که ما وقتی میخواییم وجود رو و همانیش رو با اندیشه رو بحث بکنیم، در واقع وجود رو تبدیل میکنیم به اندیشهی که داره وجود رو میسازه و خودش عین وجوده. این اون خط سیریه که از ارسطو تا هگل تا آگوستینوس میشه در واقع پیشو گرفت. و هایدگر متأخر چون نقد متافیزیکش خیلی یکاسه کننده است، میخواد افلاطون رو هم ذیل همین بیاره. یعنی مقاله‌ای که هایدگر در مورد افلاطون داره در دوره متأخر فکریشون، مقاله مشهور نظریه حقیقت در آیا آموزه حقیقت در تمثیل غار افلاطون، در اونجا افلاطون و ارسطو رو کلا یکی میکنه و یکاسه میکنه و این عنوان اپیکینا رو اصلا دیگه بهش اشاره‌ای نمیکنه، در حالی که در اندیشه متقدمترش این رو جدی میگرفت و روش بحث میکرد و افلاطون رو جدا میکرد از اون در واقع تفسیر کلی. این برای خودش داستانیه، ماجرای مفصلی. من این مقاله اخیری که چاپ کردم یه مقدار به این پرداختم که دورهای مختلف تفسیر هایدگر از این خوریسموس افلاطونی و این جدایی اپیکینا و فراتر بودن چیزی نسبت به وجود، این در اندیشه هایدگر چه سری پیدا میکنه. حالا اینا من اضافه میگم، بازم کارو میکنم، ارجاع به خود کار پسندیده ای نیست، ولی چون بالاخره حداقل متون و منابعی که در این زمینه هست تو مقاله اومده، میتونید نگاه بکنید. تحت عنوان خوریسموس افلاطونی در خواستگاه تمایز هستی شناختی هایدگر، این بحث رو خودم مقدار دنبال کردم و الان در امتداد همین دارم خودم الان فلوتین میخونم و کتابایی که مربوط به همین مسئله در واقع فراتر از وجود در اندیشه نو افلاطونی، الان متأسفانه خودم اومده روی این بخش. حالا اینم برای خودش داستان مفصلی، ولی فکر کنم اجمالش رو تونستم تا حدی توضیح بدم، حالا باز پیچیده میشه. خب میام سراغ متن. ببینید من اول خواهشی دارم، حالا جدا از تورق فاضلان و اینا، حتما سعی بکنید متن رو با کلاس بخونید و پیش ببرید و یه مقدار نسبت به کلاس جلوتر برده باشید که بشه مباحث رو دقیق دنبال کرد و سوالات رو تیزتر کرد و اینا. خب من نکاتش رو میگم میریم جلو، بعد تازه برای رومت انطباق اینا در نمیاد یا اینکه از گفتهای من الله خیلی شد مطلب زیادی حاصل نشه. ببین بحث با چی شروع میشه؟ اصل این همانی، اصل این همانی یا اصل آیدنتیتی که از ریشه چی میاد؟ یکی صرفه میکنه آدم خود بگیه همه پناه بگیریم عطسه یه صرفه عطسه عطسه دیگه بطر بردش بیشتره. این اصل آیدنتیتی یا این همانی، این برمیگرده به ریشه لاتینی و کلمه ایدم در لاتینی. کلمه ایدم در لاتینی یعنی چی؟ فارسی یعنی همان. و برمیگرده به کلمه یونانی آوتو، تو آوتو یعنی همان، یا در فارسی ما همطور براش خود را هم به کار میبریم دیگه، اتوموبیل میگیم خود رو، خودش متحرکه، خود متحرک، همین آوتوی یونانی. خب اصل این همانی یا آیدنتیتی بیانش چیه؟ بیانش یک فرمول خیلی ساده و جا افتاده و ثابته، اون چیه؟ آ مساوی آ. خب و ما این رو به عنوان نخستین و برترین و اولین اصل اندیشه لحاظ میکنیم. چرا نخستین و برترین اصل اندیشه؟ به خاطر اینکه هر سخنی و هر اندیشه‌ای و هر تصوری، هر فکری و هر بیانی، هر تصور و تصدیقی، هر حکمی در واقع این رو داره مفروض میگیره. چطور مفروض میگیره؟ به این عنوان که اگر چیزی با خودش یکسان نباشه و چیزی خودش نباشه، درباره هیچ چیزی نمیشه نه اندیشید، نه سخن گفت، نه تصورش کرد، نه بحثی کرد و لاغه. و این حیث سلمیش که اگر چنین نباشه نمیشه فکری کرد، نه اندیشه ای، نه تعملی، نه تصوری، نه سخنی، نه زبانی، نه هیچی، این تبدیل میشه به چی؟ به مودیفیکیشن سلبی، تحول سلبی اصل این همانی. و اون میشه چی؟ اصل امتناع تناقض دیگه. اگر بگیم الف مساوی الف، ضرورت خودش رو در کجا به ما نشون میده؟ اگر بخوایم از این سرپیچی کنیم، عدول کنیم، میشه چی؟ الف به
بگیم نامساوی نا الف الف نا الف نیست، میشه اصل امتناع تناقض. پس اصل امتناع تناقض رو و اصل این همانی رو ما در واقع به عنوان اول الاوائل در نظر میگیریم. اول الاوائل یعنی چی؟ اول الاوائل یعنی بیواسطه ترین، و بیواسطه ترین یعنی چی؟ یعنی بدیهی ترین. بدیهی ترین چی؟ بدیهی ترین اصل حاکم بر اندیشه و سخن، یعنی برترین اصل حاکم بر لوگوس، یا بگیم نوع این، بگیم اندیشه، عقل، سخن، و در نهایت بگیم انسان، یعنی هر چیزی که انسان میخواد در حقه سخن بگه، فکر کنه، بی اندیشه و امثال رو بسید. خب، نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که این اصل که برترین و نخستین و بدیهی ترین بیواسطه ترین اصل اندیشه است، همزمان برترین و نخستین ترین اصل وجود هم هست. حالا سراغ این میایم که به چه معنا و چه گونه. خب هایدگر چی میگه؟ میگه این فرمول رایج الف مساوی الف، آ مساوی آ، این بیان در وهله اول ما چی ازش میفهمیم؟ بیان یک تساوی، همین علامت مساوی که گذاشتیم، الف مساوی الف. خب این تساوی چی میخواد به ما بگه و معناش چیه؟ پس ما در فهم اصل این همانی اول روی مفهوم تساوی میستیم. مفهوم تساوی چیه؟ از تساوی ما چه میفهمیم که میگیم آ مساوی آ؟ مفهوم تساوی اولین نکته‌ای که داره که همینجا کارو برای ما پیچیده میکنه اینه که مستلزم دو امره. یعنی ما در اصل این همانی داریم یک وحدتی رو به بیان در میاریم، منتها وحدت چیه؟ وقتی که ما از تساوی داریم سخن میگیم، در مفهوم تساوی وحدت بین دو امر وجود داره. یعنی ما در واقع یک کثرتی رو محسوس گرفتیم. پس همین اول کار پیچیده میشه. ما از بداهت آمساوی آ میگیم، ولی ازش که سوال میکنیم یکی یکی مشکلاتش و مسائلی که از دلش در میاد خودش رو نشون میده. وقتی میگیم تساوی یعنی ما مقدمه بر وحدت یک کثرتی رو مفروض گرفتیم که بین این دو داره در واقع وحدتی لحاظ میشه. خب دو چیه یا کثرت؟ آ هست و آ، این آ با یک آی دیگر در واقع. این دیگری چیه؟ چه غیر یا دیگری ما در اینجا داریم؟ وحدت اصل این همانی یا این وحدت تساوی دقیقا میخواد عکس این رو ما بگه. میخواد بگه این دیگری که ما گذاشتیم دیگری نیست، بلکه چیه؟ آوتوه، همانه. و در واقع وحدتی که داره ایجاد میشه برمیگرده به این که ما بگیم دیگری در واقع همین آوتو یا همان هست. خب پس پرسش برمیگرده دوباره به سمت این که همان چیه؟ ما از همان چه میفهمیم؟ همانی که در دل خودش یک کثرتی رو و دیگری رو لحاظ کرده و بعد این کثرت رو میخواد نفی بکنه، بگه این دیگری دیگری نیست، برمیگرده به خودش. یعنی ما در همان وقتی این آتو یا همان رو داریم به کار میبریم، در مفهوم همان داریم بازگشت دیگری به خود رو به بیان در بیاریم. یک مفهوم غریبیه، یعنی یک دیگری یا کثرتی یا تمایزی، دیفرنسی لحاظ شده که این تمایز و کثرت به عنوان یک آدر، به عنوان یک دیگری یا غیر، این داره باز میگرده به سمت خود. این
میشه مفهوم همان، مفهوم ایده یا آتو یا همان. پس ما چندین مفهوم رو داریم پیشاپیش مفروض میگیریم در همین جمله ساده الف مساوی الف. مفهوم دیگری و غیر رو داریم در نظر میگیریم. برای اینکه دیگری و غیر رو بفهمیم باید تمایز رو بفهمیم و کثرت رو. و دیگری رو وقتی به عنوان همان میفهمیم باید این بازگشت رو، یعنی این وساطت و حرکتی که در حرکت بازگشت است، این رو متوجه بشیم و در نهایت مفهوم خود رو، یعنی اون نقطه اول، الف اول رو که این الف دوم داره به اون باز میگرده، باید اینها رو در واقع پیشاپیش به نحوی فهمیده باشیم تا بی واسطه بگیم آ مساوی آ. یکی و یک داره مسائل از ولش در میاد. الان کل تاریخ متافیزیک از ول همین جمله بیرون کشیده میشه و مفاهیم بنیادی متافیزیکی. خب مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما در وقت وهله اول وقتی که میگیم آ مساوی آ الف الف است، یعنی الف همان است، این همانی دیگه اگر بخوایم به عنوان یک وحدت بسیط در نظر بگیریمش این دیگه تساوی نیست. چرا؟ چون ما یک بار تساوی داریم، یعنی دو امر با هم در وحدتی قرار میگیرن، یک کثرتی مفروضه و بعد وحدتی میاد تساوی اینها رو بیان میکنه. اما همانی اگر مستلزم هیچ کثرتی نباشه تبدیل میشه به در واقع اینکه ما اصلا گویی در جمله آ مساوی آ هیچ حرفی نزدیم، هیچ سخنی نگفتیم و در واقع هیچ گزاره ای و هیچ آشکارسازی در این گزاره صورت نگرفته، بلکه یک گزاره توهیه و بی‌معناست و در واقع چیه؟ توتولوژیه، اون چیزی که بهش گفته میشه تاوتولوژی، یعنی تو آوتو همون همان رو ما گفتیم، لوژیس معنی لوگوس یا سخن که ترجمهش به درستی بهترین ترجمه فارسی معنیش هست همانگویی. مسئله اصلی در مورد اصل این همانی الف الف است آ مساوی آ اینه که آیا اصل این همانی این اول الاوائل و نخستین قانون اندیشه توتولوژیه، یعنی همانگوییه، یعنی یک سخن توهی و بی‌معناست که من روی هم جوری دارم فقط یه چیز رو تکرار میکنم آ آ آ آ آ مثلا هیچ معنی موثری نداره، فقط دارم این آره تکرار میکنم همانگویی میکنم، یا نه این توتولوژی و همانگویی نیست بلکه یک گزاره‌ایه که در این گزاره داره یک چیزی آشکار میشه، یک وحدتی داره به بیان در میاد که وحدت توهی همانگویانه نیست. خب اینم پس باید در نظر داشته باشیم. حالا پله پله میریم جلو. همانگویی یا تاتولوژی در واقع صرف تکراره، یعنی تکرار یک چیزه، مثل که من یه بار بگم آ یه فاصله بدم دوباره بگم آ، بگم همان رو صرفا تکرار کردم. اما مسئله اصلی در اینه که اصل این همانی این نیست، یعنی ما داریم یک گزاره میسازیم، گزاره میسازیم ذیل مفهوم تساوی، داریم میگیم آ مساوی آ، یا به تعبیر دقیق تر که هایدگر روش تاکید میکنه داریم میگیم چی؟ الف الف از اینجا داریم این فعل ایز از و هست رو داریم به کار میبریم، یعنی ما داریم یک هم رو شکل میدیم و این هم داره در واقع چیکار میکنه؟ یک تعریف رو، یک سنتزیز رو داره شکل میده. این سنتزیز یا این تعریف یا این هم هم براش هم رو در
اصطلاح مطلقی لاتینیش بهش میگن نکسوس. نکسوس یعنی اتصال، پیوند با چیزی رو به چیزی میچسبه. یک پیوند و اتصالی داره صورت میگیره در اینجا. پیوند و اتصال یعنی چی؟ یعنی میان دو امری که با یکدیگر دارن به وحدت میرسن. پس ما اگر میخوایم بگیم اصل این همانی، در واقع بیان یک معنایی هست که اون معنا تساویه و وحدته، و این وحدت و تساوی داره در این فعل ایز کلمه وجود داره به بیان در میاد، این نمیتونه همان گویی به معنی یک وحدت توهی بیمایه باشه که ما صرفا یک لفظ رو داریم دوبار تکرار میکنیم. باید یه چیزی بیش از این در کار باشه. پس پرسش دوباره برمیگرده که همانی یعنی آتو و همان یعنی امر همان، آن چیزی که همان است، به یعنی به آلمانی میگه داس ایدنتیش، یعنی ده آیدنتیکال. این ده آیدنتیکال، امر این همان یا این همان ما تو آتو، این اگر معنای وحدت توهی همان گویانه نداشته باشه چه معنایی باید داشته باشه و چگونه میشه این رو فهمید؟ خب پس دوباره برمیگردیم به این که آ مساوی آ، الف الف است، چه معنایی میده. اگر بخوایم یک گام جلوتر بیایم و این رو بیشتر توضیح بدیم و کمک بگیریم از مفهومی که همان رو برای ما از همانگویی صرف بیرون بیاره، وقتی میخوایم توضیح بدیم آ مساوی آ رو، الف الف است رو، میگیم که الف خودش است. از مفهوم خود استفاده میکنیم، یعنی در توضیح همان و همانی برمیگردیم به مفهوم خود. میگیم چی؟ الف خودش است. پس برای اینکه مفهوم همان رو میخوایم دقیق تر بفهمیم و همان رو در یک وحدت بیماییه توهی توتولوژیک رهاش نکنیم، بعد میگردیم روی مفهوم خود تعامل میکنیم و میبینیم که خود چه معنایی میده. اینجا هایدگر اشاره میکنه به رساله سوفیستس افلاطون، رساله سوفسطایی 254 دی. خود جملهش رو خودش آورده دیگه، حالا من سراغ متن افلاطون اینجا نرفتم. میگه در جایی که افلاطون میخواد مفهوم ایستایی و حرکت رو، ثبات و حرکت رو، استاسیس و کینسیس رو میخواد توضیح بده، میگه چی؟ میگه که میگه هر یک از اینها، هر یک از این دو، یعنی مفهوم سکون و مفهوم حرکت، میگه اینها نسبت به دیگری یک غیرند، یک دیگری هستند، خب هترون هستند، به یونانی میگه، میگه هترون استی. اما هر یک، یعنی هر یک به خودی خود، سکون و حرکت، هر یک در نسبت با خود همان است. یعنی یونانیش رو میگه آوتو ده آوتو تاوتون، که حالا این رو صورت نحویش رو توضیح میده که به چه معنیه. میگه که در واقع هایدگر میخواد بگه اینجا اولین بیان و صورت بندی دقیق از مسئله همان و همانی داره مطرح میشه در اندیشه افلاطون. و اون چیه؟ یه نکته در دل خودش داره که حالا روش دست میگذاریم. میگه که در اینجا، و بعد تو رساله سوفسطایی بخونید خودتون حتما، در اونجا افلاطون رو این مفاهیم میسته، مفهوم غیر، مفهوم همان، مفهوم خود وجود و امثال. میگه افلاطون نمیگه که هر کدام از اونها همانه. دید در متن میگه، نمیگه که اکاستون آوتو تاوتون، که بعد در آلمانی اینه اونو آورده، میگه یه در سل با در سل به. هر یک از اونها خود همانه، خب هر یک از اونها همانه.
بلکه این رو میاره در یک صورت نحوی که به آلمانی ترجمهش میکنه، میگه یده سلب و این سلبس تا سلبه. یعنی چی؟ یعنی هر یک از آنها در نسبت با خود همان است. این قید در نسبت با خود یه مفعول با واسطه میاره وسط. نم توی ترجمه انگلیسی چجوری این گفته شده؟ من این آلمانیشو میگم. آقای رحیم میداری شما آقای حبیب چی؟ ایچ دوباره بگی؟ ایچ ایچ ایتسلف آه فور ایتسلف آورده، با فور آورده. تو یونانی و آلمانی میشه مفعول با واسطه، یعنی خودش صورت نحویه. اینجا گفته فور ایتسلف، یعنی هر یک از آنها در نسبت با خود، یا به انگلیسیش برای خود همان است. یعنی چی؟ چی میخواد بگه از دل این؟ میخواد بگه که ما اگر میخوایم بیان دقیق تری از تساوی و وحدت این همانی داشته باشیم، آ مساوی آ، این بیان دقیق تر رو با مدد از افلاطون و در اولین جایی که این تعبیر داره به کار میره و صورت بندی فلسفی داره میشه، اینطور پیدا میکنیم که افلاطون در واقع داره میگه چی؟ میگه هر آیی، هر الفی خودش با خودش همان هست. یعنی یک واسطه میاره، یه مفعول با واسطه میاره، میگه وقتی ما میخواییم الف الفت رو تعبیر بکنیم، همانیش رو، همانی رو اینطوری میگیم، میگیم الف یا هر الفی، هر الفی با خودش، یا در تعبیر انگلیسی برای خودش، تفاوت نمی کند بشه، همان است. یعنی میگه افلاطون دقت داره، به سادگی نمیگه الف همان است که بشه یک همانگویی توهی و توتولوژی، بلکه اینجا یک وساطت میاره. وساطت چیه؟ وساطت با خوده. یعنی چی؟ یعنی گویی که یک چرخش اینجا روی خود، یک رفلکسیون اینجا در کاره، یک بازگشت به سوی خودی در کاره. به تعبیری که هایدگر میاره، میگه مقصود این جمله هر الفی با خودش همان است، گویی که الف از خودش فاصله میگیره و دوباره به خودش پس داده میشه، دوباره تحویل داده میشه به خودش. تعبیر سهوب گیبنه فیدبک رو مثلا به کار برده، به خودش دوباره پس داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در اینجا در این مفعول با واسطه‌ای که داریم به کار می‌بریم، هر الف با خودش همان است، در این مفعول با واسطه ما یک وساطتی رو در نظر می‌گیریم. وساطت، وساطت چیه؟ وساطت پیوند یافتن با خیشه. یعنی ما یک در واقع تمایزی رو در درون خود این الف که هر چیزی باشه، یک تمایزی رو باید مفروض بگیریم که در این تمایز این وساطتی رو با خودش انجام میده. وساطت چیه؟ خودش رو با خودش در وحدت قرار میده. و حالا کل بحث اینه که این وساطت با خیش در وحدت قرار گرفتن چگونه ممکن میشه و چرا اصلا ما باید به این شکل بیاندیشیم. و های به یه تعبیر جالبی داره، دیدی در متن، میگه 2000 سال باید تاریخ اندیشه زمان میبرد تا ما بفهمیم این وساطت با خیش که هر وحدتی در درون اون معنادار میشه و اصل وحدت که وحدت این همانی از درون پایه‌گذاری میشه یعنی چی. یعنی 2000 سال زمان باید میبرد تا ما برسیم به هگل و دیالکتیک هگل، که هگل تعبیر دیالکتیکی بکنه که وقتی ما میگیم الف الف است و الف خودش است، این یک حرکت دیالکتیکیه در درون خود و وساطت دیالکتیکیه. حالا این رو یه مقدار توضیح میده. ببینید، پس مسئله اینه که ما اگر اصل این همانی رو و وحدت این همانی رو، الف الف است رو، بخوایم به عنوان یک همانگویی و توتولوژی صرف و میان توهی نفهمیم و این رو واجد یک معنایی بدونیم که این معنا قانونگذار کل اندیشه است. اگر میخواییم این رو به این شیوه بفهمیم، این در گروه در واقع فهم تساوی و همانی هست به عنوان یک وساطت باخیش. وساطت باخیش یعنی چی؟ یعنی پیوند یافتن باخیش. پیوند یافتن باخیش یعنی چی؟ یعنی سنتسیس و تألیف. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به این نقطه میرسیم که هر موجودی که به صرف موجود بودنش یک واحده، ما مسابقت بین موجود و واحد رو داریم دیگه. همین که میگیم تو اون موجود، مثل اینه که بگیم هن، بگیم واحد، چون هر موجودی یک موجوده. یعنی چی هر موجودی یک موجوده؟ یعنی هر موجودی همانه خودش است. خب این مسابقت بین وحدت و وجود و مسابقت بین واحد و موجود که هر موجودی خودش است، هر موجودی واحد است، این رو ما اگر بخوایم اصل این هم سلام دکتر سلام ما اگر بخوایم این رو دقیق متوجه بشیم، در واقع باید اینطور تعبیر بکنیم که وحدت هر موجود، یعنی وحدت هر موجود با خیش و وحدت هر موجود با خیش، یعنی وحدت این همانی هر موجود که هر موجود همان است و خودش است، این در واقع یک وحدت بخشی یا یک وحدت یابی یا به تعبیری یک وحدت تألیفی هست. یعنی هر موجودی در یک وحدت تألیفی خودش رو به وحدت میرسونه برای اینکه وحدت داشته باشه. یعنی چگونه خودش رو به وحدت میرسونه برای اینکه موجود باشه؟ یعنی اینکه هر موجودی در یک تساوی با خیش هست و ما مفهوم خیش یا خود رو در کار داریم و هر موجودی به حیث موجود بودنش، یعنی ما وقتی که فعل بودن و وجود رو داریم به کار میبریم، هر موجودی به مجرد بودنش و وجود داشتنش در واقع در فعل وحدت یابی با خود هست و در فعل این همانی یافتن با خیش است. هر موجودی در دل خودش یک وحدت تألیفیه و هر موجودی به مجرد اینکه هست و مادامی که هست داره مدام خودش رو با خودش در وحدت این همان قرار میده و خودش رو به تألیف این همان میرسونه با خودش. این برای دوستانی که ما با هم موسل داشتیم و بحث پدیدارشناسی خیلی مطلب جدیدی نیست. اونجا دیدیم که هر آیدنتیتی در واقع به تعبیر حوسل یک این همانی سازی هست، یعنی هر یک ایدنتیفیکیشنه و ایدنتیفیکیشن یعنی این همانی سازی یا احراز این همانی، این یک روند تألیفی مدام، یک روند سنتتیکه. خب پس ما یک پیوند و یک وساطت با خیش رو داریم که این پیوند و وساطت با خیش یعنی وحدتیابی مدام با خیش. این وحدتیابی مدام با خیش به عنوان یک فعل، این فعل وحدتیابی با خیش که میشه همین این همانی که وحدت تعریفی هست، این چیه؟ چه فعلیه؟ فعل مدام وحدتیابی با خیش یعنی چی؟ این فعل که فعل ایدنتیفیکاسیون هست به آلمانیش، آیدنتیتی احراز کردن، این همون فعل بودنه، خود فعل وجوده. یعنی چی فعل وجوده؟ یعنی این که اصل این همانی داره به ما این رو تعریف میده که ما وقتی میگیم الف هست، الف هست یعنی بودن الف، بودنش به هر معنایی، نه فقط وجود حسی خارجی بیرونی. من اگر بهش میاندیشم، اگر سخن میگم، تصورش میکنم، به هر معنایی که من از الف دارم سخن میگم، یعنی الفی رو وجودش رو محفوظ گرفتم در خیالم، در ذهنم، در کلامم، هر جور من وقتی که میگم الف و این هستی و بودن رو برای الف دارم در نظر میگیرم، این بودن فعل بودن یعنی چی؟ یعنی فعل وحدت این همانی تعریفی با خیش داشتن، یعنی مدام بودن به معنی وحدت یابی با خیشه و ایجاد این همانی. و این فعل بودن که فعل ایزه، هست هست یا هست که ما در فارسی رو جدا میکنیم، ولی هر دوش ناظر به یک وحدت، یک چیزی در خارج یا این گونه است یا مطلقا هست، هر دوش ناظر به بودنه. این فعل ایز یا فعل وجود، فعل بودن، خودش رو به صورت یک وحدت تعریفی داره به ما نشون میده. هایدگر میگه این رو ما از کجا متوجه میشیم؟ از خود اصل این همانی. اصل این همانی داره چی میگه؟ میگه الف الف است و در این فعل که این همانی داره خودش رو نشون میده. میگه اگر دقیق‌تر بخوایم بگیم، به جای این علامت تساوی، این علامت تساوی رو ما چی ازش میفهمیم؟ فعل این همان بودن و فعل مساوی بودن، و این رو در فعل ایز داریم به کار میبریم. یعنی تعبیر دقیق‌تر به جای آ مساوی آ اینه که بگیم آ ایز آ، و در این ایز، در این وجود داره این فعل وحدت تعلیفی یا وحدت یابی با خیش به بیان در میاد. به این معنیه که بفهم ببین بس برمیگرده به خود وجود رابط دیگه. ما وجود رابط که ایز به کار میبریم، در فارسی ما این تماز است و هست رو داریم دیگه، یعنی وجود رابط و مستقل رو با دو تا لفظ به کار میبریم. است رو که ما به کار میبریم معنیش یعنی چی؟ میگیم الف الف است، همین معنای وحدت رو میده. یعنی است وجود رابط اینجا داره یک اتصال و پیوند رو نشون میده دیگه. پیوند چی؟ پیوند حملی. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم مثلا الف ب است، یعنی الف میاد ذیل ب قرار میگیره، خب، و در واقع این داره مندرج میشه ذیل اون، رابطه اندراجی و رابطه وحدت بین موضوع و محمول داره صورت میگیره. خب این وحدتی رو که ما داریم بیان میکنیم و این رو در وجود رابطه داریم به بیان در میاریم، بله، نه همین رو عرض میکنم. ببینید این وحدتی که داره در است به بیان در میاد، اگر که این وحدت رو ما به عنوان در واقع یک این هم رو و این گزاره رو اگر به عنوان یک گزاره صادق در نظر بگیریم، معنای وجود رابط چیه؟ یعنی اینکه این وحدت در مقام وجود در کاره. یعنی چی؟ یعنی من میگم که میگم الف هست، خب الف هست، یعنی الف در کاره دیگه، الف وضع شده به عنوان چیزی که چنین و چنان، یعنی چیزی که هست تقرر داره. یه موقع من نمیگم الف هست، میگم الف چنین و چنان است، الف ب است. خب شروع میکنم برای الف تعییناتی رو برشمردن، صفاتی رو برشمردن. اینجا این استما چه معنایی میده؟ استما به این معنیه که این تعینات با این موضوع در وحدته، در پیونده. خب اگر این گزاره ما صادق باشه، یعنی چنین پیوندی و چنین وحدتی در کاره. یعنی ما با فعل ایز یا فعل است و هست، یک بار ایزمون ایزیه که خود موضوع رو مستقلن وضع میکنه، یه بار اگر وجود رابط باشه این موضوع رو با تعیناتش داره وضع میکنه. یعنی من میگم این کتاب هست، کتاب اینجاست روی میزه، خب یه بار میگم این کتاب مثلا توسی رنگه، جلدش توسی رنگه. این صدق این گزاره به چه معنیه؟ معنای این گزاره یعنی وحدت صفت توسی با کتاب این وضع شده، یعنی توسی بودن کتاب چیزیه که در کاره. به این معنی پس ما داریم باز یک وحدتی رو و یک وحدتی رو که در کاره و وجود داره بیان میکنیم. حالا این اصل ما وجود رابطه میتونه ضرورتاً به وجود خارجی محسوس دلالت نکنه، میتونه در ذهن من باشه، بگم مثلا سیمرغ دارای مثلا چیه؟ صفتش چیه؟ باله مثلا، و این رو هم به عنوان گزاره صادق دارم در نظر میگیرم، منتها ظرفش و آه در واقع صدقش میاد به داخل ذهن من، ولی باز این اصل من اگر معنا داره و اگر کاذب نیست داره وحدتی رو نشون میده که این وحدت به عنوان وحدت یک موجودیت، هرچند موجودیت ذهنی، داره باز وزن میشه. یعنی باز اینجا ما با فعل بودن و فعل وجود سر و کار داریم، و وقتی ما میگیم الف الف از این الف بیان سوریه دیگه، یعنی هر گونه موجودیت، موجودیت میتونه کاملا ذهنی باشه، من خودم دارم میسازم، و از این جهت باز اون تألیف و وحدت تألیفی که فعل بودن رو داره به بیان در میاره اینجا هم در کار هست. یعنی ما در واقع داریم مثلا وقتی میگیم الف به از به بودن الف رو به عنوان یک وحدت به منزله یک موجودیت داریم در نظر میگیریم، موجودیتی که به بودن الفه، موجودیتی که یعنی الفی که با تعین به هست در کاره، حالا این میتونه در هر ظرفی باشه. از این جهت باز به همون فعل در واقع بودن و وحدت تألیفی برمیگرده مثلا. خب ببینید پس تا اینجا ما چی به دست آوردیم؟ یه ذره گیج کننده میشه چی داریم میگیم اصلا، ولی من سعی کردم که پله پله اینا رو پیش ببرم که یه مقدار اون متن رو بتونیم اصلا باز بکنیم جملات رو. ما تا اینجا داریم میگیم که اصل این همانی اصل بیان وحدته. خب بیان وحدت چیه؟ بیان وحدت بیان وحدت در واقع تألیفیه. چرا؟ چون وحدتیه که وحدت مبتنی بر یک تساوی هست، و همانی همانیه که از دل وساطت چیزی با خودش و بازگشت چیزی با خودش داره به دست میاد، و این بازگشت به خود و این وحدت تألیفی که این همانی داره به بیان در میاره، گفتیم این به معنی وحدتیابی و فعل وحدتیابیه، و این فعل وحدتیابی چیزی نیست جز همین فعل ایز آیز به آیز آ آیز آ، این فعل ایز و این فعل در واقع بودن، این در دل خودش داره این وحدت رو به بیان در میاره، و اصل این همانی به این معنی اصل بیان مسابقت بین وحدت و وجوده. یعنی ما هر معنایی از وجود رو که بخوایم بفهمیم ذیل این وحدت داریم میفهمیم، و این اصل این همانی به این ترتیب میشه اصل وجود. حالا وجود در معنای گستردش، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی و امثال هم، و ذیل اصل وجود یعنی ذیل اصل این همانی به عنوان اصل وجود ما چه چیزی رو به دست میاریم؟ به لحاظ هستی شناختی میگیم موجود از آن جهت که موجود است واحد است، یعنی هر موجودی واحده و موجود بودن با واحد بودن یکیه و با هم هم‌مستاقن، تساوق دارن. خب پس نکته اصلی چی شد؟ نکته اصلی این شد که وحدتی که ما داریم در اینجا به دست میاریم این وحدت یک وحدت تهی و یک وحدت بی‌معنا نیست، بلکه یک وحدتیه که از دل یک نسبت داره به دست میاد، و نسبت نسبت پیوند و ربط و تألیف و به این معنی وحدتیابیه. وحدتیابی چیه؟ وساطت با خیشه. وساطت با خیش چیه؟ در واقع همون وجود داشتنه. این رو ما در پدیدارشناسی هوسرل هم به تفصیل داشتیم. هوسرل بحث میکنه میگه ما وضع، من اینجا یه ذره استطرادی میشه بحثم، میگه ما وضع وجود رو برای موجودات اگر بخوایم ازش پرسش بکنیم که به چه معنا داریم این رو به کار میبریم چی ازش میفهمیم؟ من میگم این موجود هست، آن موجود هست، این هست که به خودی خود یک تعین و ویژگی نیست که بر ما ظاهر شده باشه. من این کتاب رو میبینم میگم این کتاب مثلا قطرش اینقدره، جلدش توسیه، نمیدونم وزنش اینقدره و تمام ویژگی هایی که از این کتاب میبینم، اما اینکه هست رو من به عنوان یه ویژگی و تعیون که نمیبینم. هست چیه که به ما داده میشه؟ به تعبیر هوسرل اصلا به ما داده نمیشه، هست. و این رو ما وضع میکنیم برای اوصاف مختلفی که از یک موجود داریم میبینیم. بعد پرسش اصلی اینه که خب ما چطوری رو وضع میکنیم، بر چه مبنایی، مبنامون چیه، چه معنایی و چه مبنایی داره این ظهور این شی که من برای این هست دارم وضع میکنم. نهایی ترین پاسخی که به این داده میشه که الان اینجا ما تأثیرش رو در این صورتبندی سریع مفهومی هایدگر داریم میبینیم، نهایی ترین مفهوم و معنایی که ما برای وجود داریم در نظر میگیریم اینه که این به عنوان یک وحدت این همان داره خودش رو نشون میده. یعنی من اگر میگم این کتاب ورقای سفید رنگه، نمیدونم قطرش اینقدره، فلان و فلان این اوصاف رو داره و بعد جمع میزنم همه اینا رو میگم هست، این هست یعنی چی؟ یعنی تمام این اوصاف و ظهورات و تعیناتی که همه ویژگی هایی که من از این کتاب دیدم، همه اینها با خودش این همانه. یعنی چی؟ یعنی من اینو الان دارم میبینم، اگر رو برگردونم اینور و دوباره رو بکنم میگم این همان کتاب بود، اگر نگاشم نکنم بر مبنای انتظاری که دارم از اینکه اگر من رو برگردونم این هنوز سر جاش هست، میگم کتاب هست. یعنی این رو فراتر از ادراک حسی خودم و ویژگی‌هایی که بر من پدیدار شدن دارم میگم این هست. این هست چیه؟ یعنی اینکه این یک وحدت این همان داره، چه من 10 بار بهش نگاه بکنم، چه 1 بار نگاهش بکنم، چه بعد از اینکه 1 بار ادراکی ازش داشتم دیگه نگاش نکنم. وقتی میگم هست یعنی این سر جاش هست، سر جاش هست یعنی در یک وحدت این همان با خیشه. و ما از وجود و از بودن اساساً معنای وحدت این همان رو میفهمیم. و اگر از اون طرف بخوایم بپرسیم بگیم اگر معنای این همانی و وحدت این همانی نباشه ما از وجود چی میفهمیم، عملا پاسخی نداریم. یه بار میگم که من این کیف رو دارم میبینم که قهوه‌ای رنگه، یه بار میگم این کیف قهوه‌ای رنگ هست. وقتی میگم کیف قهوه‌ای رنگ هست با این تاکید میگم، یعنی فارغ از دیدن من و ندیدن من و چند بار دیدن من و صفت ویژگی مثلا بینایی من، این خودش با خودش این همانه. یعنی این وحدت یابی با خیش و این همانیه که ما به عنوان وجود داریم میفهمیم و به کار میبریم. پس به این معنی اصل این همانی و اصل نخستین اندیشه در واقع بیانی هست از اصل، از اصل نخستین وجود. و ما وجود رو در واقع به منزله وحدت تألیفی این همانی داریم درک میکنیم. خب بله. بله ببین، این که ما تقدم تأخر ایجاد میکنیم به لحاظ در واقع وجود خارجی و وجود تجربیه، یعنی این که من با این موجود و آن موجود که بخوام مواجه بشم اینا رو پیشا پیش ذیل اصل این همانی میفهمم. خب ولی خود اصل این همانی در درون خودش یک فهم پیشینی از معنای وجود رو برای ما داره به دست میده. یعنی من مقدم بر این که در واقع این موجود و آن موجود رو بخوام تجربه بکنم و ببینم و بگم این چیز هست و اون چیز هست، خود معنای هست رو ذیل اصل این همانی براش در واقع معنای رو متصور شدم. و اصل وجود در واقع به این معنی، یعنی اصل وجود به معنای یک اصل عرض کنم که پیشینی و آپریوری مقدم بر هر گونه تجربه این موجود و آن موجود داره به کار میره. به این معنی با اون تقدم منطقیش تقدم هستی شناختی هم داره. یعنی اصل وجود به همون معنایی که اصل این همانی اصل اندیشه است، به همون معنا و به همون میزان مقدم اصل وجود هم هست. منتها وجود به معنای در واقع معنا و تفسیری که ما از مفهوم وجود پیشاپیش داریم، مقدم بر این که این موجود و آن موجود رو یا وجود خارجی رو بخوایم تجربه بکنیم یا نکنیم. به این معنی میتونیم بگیم
این وجود دو نفس گفتنش
بله بله دقیقاً دقیقاً. یعنی ما اصلا مسابقت وحدت و وجود رو از همینجا داریم به دست میاریم دیگه. ما اگر بگیم چیزی هست و بگیم چیزی خودش است، در واقع ناظر به اون موجودی که اون رو موجود دونستیم عملا یک چیز بیان کردیم. این دقیقاً این تعبیری که ارسطو در متافیزیک داره، میگه من اگر بگم این موجود و اگر بگم این واحد و اگر بگم این موجود واحد، عملا یک چیز گفتم و سخنم یه چیزه. تو فکر میکنم بخش چیز باشه، یه فصلی داره تو کتاب، اون کدوم فصلش بود که مثل یه واژه نام است مفاهیم رو برده، دلتا. آره تو بخش دلتا اون درباره واحد اونجا قشنگ این رو توضیح میده خیلی روشن. خب پس بفهم در حوسر این همانی در واقع برمیگرده به این همانی آگاهی در تزایف با موجودات و اون نقطه بداهت، بداهت مطلق که وحدت این همان نخستین باشه، در واقع وحدت آگاهی با خودش هست و به یه معنی بداهت همچنان روی بداهت این همانیه، منتها خود این همانی در یک نقطه خاص بنیانگذاری مطلق میشه که در واقع اگوه، اگوه اصطلاحیه و میاندیشم هستم دکارتیه و از اونجا حوسر میخواد این رو شروع بکنه به این معنی. منتها در اونجا هم باز قضیه پیچیده میشه دیگه، که بحثایی که داشتیم در مورد زمانمندی خود اگوه مطلق و حالا داستان. خب هایدگر اشاره میکنه و بازش نمیکنه، میگه که این کشف این نکته، چه نکته ای؟ کشف این که وحدت این همانی یک وحدت توهی و بی‌معنا نیست و در دل خودش در واقع وحدت تألیفی فعل بودن و وجود رو در بر گرفته و یک وساطتی در این اصل این همانی در کاره که وساطت با خیشه. میگه این تازه در ایدئالیسم آلمان، در ایدئالیسم اسپکولاتیو تازه کشف شد و دیده شد و زمینه سازی اون از لایبنیتز تا کانت تا فیشته، شلینگ و هگل صورت گرفت و تاکید میکنه که بعد از این کشف ایدئالیسم اگر ما وحدت این همانی رو تعلیفی ندونیم و همچنان به توتولوژی بچسبیم، عملا گرفتار تفکر انتزاعی هستیم و از موضوع چیزی نفهمیم. خب اینو باز نمی‌کنه های دیگه. یه مقدار اگه بخوایم توضیح بدیم که چطور این زمینه سازی صورت گرفت و چطور از لایبنیتز تا کانت تا فیشته تا هگل این مسیر باز شد که ما اصل این همانی رو به عنوان یک اصل تعلیفی بخوایم در نظر بگیریم، در موردش میشه یه مقدار توضیح داد. ببینید در لایبنیتز ما چی داریم؟ در لایبنیتز ما دو تا اصل بنیادین داریم که کل اندیشه رو و وجود رو ذیل اون میفهمیم. یکی همین اصل آیدنتیتی، اصل این همانی که این لایبنیتز هم هست که به طور صریح میگه این بنیاده و اصل امتناع تناقض از متفرعات اصل این همانیه و این میگه اصلیه که اصل حاکم بر اندیشه است یا به تعبیر او تمام حقایق عقل رو به ضرورت در بر گرفته. و بعد در نسبت با این و در تمایز از این اصل بنیاد رو داریم یا اصل جهت کافی رو، اصل sufficient reason. و این اصل، اصل در واقع وجوده و اصل هر گونه پیوند و تألیف و نسبت میان موجودات در جهان خارجی و در جهان وجوده و به این میگه اصل حاکم بر حقایق، چی میگه؟ حقایق عقل، در مقابل حقایق واقع. درسته؟ تعبیر لاتینیش الان حضور ذهن ندارم، دوست تعبیر لاتینی معروف داره براش. حقایق عقل برمیگرم به اصل این همانی، حقایق واقع برمیگرم به اصل بنیاد یا اصل جهت کافی یا اصل علیت به تعبیر خودم. فکت آف ریزون تعبیر لاتینی. آره اون چیز لاتینیش که خودش به کار میبره، حالا پیداش میکنه، چیز خاصی نیه، سرچ هم بکنید. خب حالا حرف اصلی لایبنیتس چیه؟ حرف اصلی لایبنیتس اینه که ما در اصل در واقع جهت کافی یا در اصل بنیاد که اصل حقایق واقع و موجودات هست، در ضرورتی که در این نهفته است، ما عملاً باز همچنان اصل این همانی رو داریم. چرا؟ به خاطر اینکه از منظر عقل مطلق اگر به جهان بنگریم، هر گونه رابطه و هر گونه پیوند و ربط و اتصال و ضرورتی که ما بین موجودات داریم میبینیم و اونا رو ذیل اصل علیت و اصل بنیاد داریم بیان میکنیم، از منظر عقل مطلق همه اینها ذیل یک این همانی دارن کشف میشن. یعنی ما از منظر مطلق و از منظر عقل مطلق کل موجودات و کل کثرت موجودات و کل رابطه‌ای که بین موجودات هست رو ذیل یک قضیه تحلیلی مبتنی بر اصل این همانی داریم میبینیم. یعنی چی؟ یعنی هر گونه کثرت و هر گونه پیوند بین موجودات این ذیل یک الف الف است داره به بیان در میاد، و کل کثرت رو ما ذیل اصل این همانی داریم یک فهم ضروری یک جا ازش پیدا میکنیم. یعنی چی این بیان؟ حالا من اینطور تعبیر میکنم، یعنی این که ما وقتی میگیم الف الف است، یعنی کل کثرت و کل روابط، کل مناسبات موجودات ذیل این الف داره تعبیر میشه. یعنی الف اول و الف دوم، در این الف دوم ما تمامی تعینات و تمامی کسرات موجودات و جهان و عالم رو در واقع گنجوندیم و این رو بر اون الف اول داریم حمل میکنیم. یعنی یک عقل و یک عقلانیت هست و یک وحدت هست که تمام کسرات و تمام قوانین و معقولیت کسرات موجودات رو در درون خودش در بر گرفته، و این میتونیم بگیم شاید اولین زمینه سازیه برای اینکه ما اصل این همانی رو ذیل یک وحدت تألیفی بفهمیم. در کانت که میایم، کانت میگه که اصل امتناع تناقض اصل قضایای تحلیلیه و اصل در واقع ضرورت منطقیه، و بعد بحث مفصلی داره که یه ترم من با دوستان این کلاس بودن، یه ترمی درس متافیزیک عمومی در غرب بود خیلی قبل‌تر، من حدود نصف ترم رو روی این بخش متن نقد عقل محض کانت ایستادم و اونجا باز کردیم که چطور کانت میگه که هر گونه قضیه تحلیلی هم و هر گونه وحدت و ضرورت منطقی باید برگرده به وحدت تألیفی اصطلاحی و پیشینی. چطور؟ به خاطر اینکه ما هر حکمی که داریم میکنیم، هر وحدتی که داریم برقرار میکنیم، از نگاه اصطلاحی برمیگرده به وحدت بخشی آگاهی اصطلاحی. یعنی اگر من میگم الف الف است، بنیاد ضرورت منطقی و ضرورت اصل این همانی و اصل تناقضی که در الف الف است وجود داره، برمیگرده به اینکه من میاندیشم که الف الف است، و این رو ذیل وحدت بخشی در واقع اصطلاحی و ذیل یک تألیف وحدت بخشی آگاهی اصطلاحی دارم به دست میارم، و اصل این همانی در واقع برمیگرده به قانون حاکم بر تألیف پیشینی که برمیگرده به آگاهی اصطلاحی. و این حالا مسیرش در متن نقل عقل محض کانت مفصل، اگر خواستید میتونم جلسه بعد متن رو بیارم اون لمه اصلیش رو یه مقدار روش بحث بکنیم. حالا این جلسه بودم صرفا یک اشاره بهش داشته باشم. در فیشته بحث باز میشه
و یک معنی خاصی رو پیدا میکنه. به چه فیشته میگه اولین اصل اندیشه
اینه که الف الف است. چیزی که از این بی واسطه به دست میاد در یک تحول سلبیش اصل امتناع تناقض و در اینجا ما با ناالف مواجه هستیم، یعنی چیزی که از الف تمایز پیدا کرده. و بعد در اصل سوم که اصل ثالث مطلوبه، ما همین رو به صورت یک گزاره ایجابی معدوله بیان می‌کنیم. از این معدوله میگیم چی؟ الف و از این بینن ایجابی میشه. فیشته میگه این رو اگر از حیث وجودی ما بخواییم در نظر بگیریم، طبق تعلیم کانت این الف الف است، یعنی من می اندیشم که الف الف است. از جهتی که من دارم می اندیشم، پس اندیشه منه که نخستین این همانی رو داره برقرار میکنه و نخستین این همانی رو داره با خودش برقرار میکنه. در واقع الف الف هست تبدیل میشه به من من هستم، یعنی من دارم این همانی آگاهی رو با خودش بیان میکنم به عنوان اصل مطلق اندیشه. و بعد از دل این ایجاب که ایجاب مطلقه، ما سلب مطلق رو به دست میاریم. یعنی چی؟ این میشه سلب مطلق. و در این نامن ما تمایز از من رو و نخستین کسرت رو به منزله سلب مطلق در واقع باش مواجه شدیم. و بعد من نامن هستم، فیشته میگه که از اینجا من محدودیتی رو ایجاد کردم. چطور؟ وقتی که گزارم گزاره ایجابی شده، این گزاره ایجابی رو با توجه به سلب یک عنصر متمایز از من دارم به دست میارم، وقتی که من در مقابل سلب خودم و سلب اون سلب دارم خودم رو ایجاب میکنم، من خودم رو در نسبت با غیر خودم دارم ایجاب میکنم. و این دیگه ایجاب مطلق اول نیست، بلکه ایجاب خودم در یک رابطه در واقع با یک امر غیره. این مسیر عجیب و غریبی که پیشته تیم میکنه در ایدالیسم نظر و ازاده یاشت بودتی به قول من. و از اینجا میخواد چی رو به دست بیاره؟ میخواد این رو به دست بیاره که ما این نامن یا جزمن رو که کل عرصه موجودات و اوبژه ها با وجود باشن، این رو از دل در واقع ایجاب من هستم یا وحدت مطلق من با خویش میتونیم به دست بیاریم. وقتی میتونیم این رو به دست بیاریم، یعنی این من هستم، این در دل خودش امکان در واقع کسرت رو و کسرت جهان رو در نسبت با وحدت من در بر گرفته. حالا بحثش مفصله، نمیخوام وارد بشم تمام جزئیاتش و مراحلش رو بیان بکنم. همین حد میشه در اندیشه شلینگ و بعد هگل تبدیل میشه به اینکه اصلا من وقتی دارم میگم الف هست، از شلینگ و بعد در هگل به طور خاص این صراحت پیدا میکنه که این الف دوم با الف اول اساسا این همان به معنی یک و همان نیستن. اینجا یک کسرتی در کاره، یعنی در بیان الف الف است، در واقع ما داریم میگیم که سوژه ابژه است،
یعنی کل اون چیزی که ما به عنوان کثرت موجودات میبینیم این در حالت دوم در واقع لباس شده. خیلی بس تو درجه با پیچیده میشه. هیه میگه چطور ما این رو به دست میاریم؟ در این بیان که وقتی ما میگیم الف الف هست، یعنی داریم میگیم الف خودش هست. این مفهوم خود به نظر هگل یک مفهوم دیالکتیکیه. مفهوم دیالکتیکی یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی که داریم خود رو به کار میبریم، این رو در پیوند با غیر داریم به کار میبریم. ما نمیتونیم درکی از خود داشته باشیم بدون درک مفهوم غیر. خود و غیر در واقع مثل تز و آنتیتز با یکدیگر در پیوندن. من وقتی که خود رو دارم به کار میبرم باید غیر رو پیشاپیش فهمیده باشم، و وقتی که غیر رو به کار میبرم باید خود رو فهمیده باشم، و اینا با یکدیگر رابطه تزایف دارم مثل رابطه زوج و فرد. و وقتی من میگم الف خودش از، این الف خودش از یعنی این رو در نسبت با غیر فهمیدم، و الف دوم اگر این الف اول الف بی‌واسطه و بی نسبته، الف دوم الف وساطت یافته و با نسبت در نسبت با غیر و نسبت سلبی غیره که تبدیل شده به مفهوم خود و در دل خودش وساطت با غیر رو در بر گرفته. و کل مسیر دیالکتیکی فلسفه و مسیر اندیشه فلسفی برمیگرده به این که من در تغییر الف الف هست متوجه بشم که اگر خودی میخواد معنا داشته باشه، این خود با وساطت غیر معنا دار میشه، و این خود خودیه که در درون خودش مفهوم غیر رو در بر گرفته. و در نهایت در مسیر دیالکتیکی سوژه، سوژه‌ایه که این همانیش با خودش وساطت ابژه رو در دل خودش قرار گرفته. و من در واقع یک وحدت وساطت یافته یا یک وحدت با واسطه رو دارم که خودش رو به منزله یک کل نشون میده، کلی که با وساطت در نظر سوژه تبدیل به این همانی سوژه شده در مقام خود و روم مطلق. مسیری که فلسفه یه فکر کنم حالا من وارد تفصیلش نمیخوام بشم، ولی راهی که در اندیشه ایدئالیسم آلمان باز شد، حالا خیلی به اجمال در تو عرض کردم، باید تفصیلش رو حالا در جای دیگه دنبال کرد. راهی که طی شد در اندیشه ایدئالیسم آلمان این بود که این همانی و وحدت این همانی در واقع بیان وحدتی هست که این وحدت نشانگر وحدت در کثرته، و وحدت تألیفی یعنی وحدت در کثرت. ما کثرتی رو باید به وحدتی برسونیم تا این همانی برای ما معنادار بشه و پایه اندیشه قرار بگیره، و وحدت توهی ما رو به پیش نمیبره در اندیشه. وحدتی وحدت هست و وحدتی بیانگر اصل وجوده که وحدت در کثرت باشه، یعنی به تعبیر هایدگر وحدت به معنی وحدت بخشی یا وحدت یابی باشه. خب پس بیان اصل این همانی که الف الف است به این ترتیب دیدیم که خودش مشروط میشه به فهم و تفسیر پیشینی که ما از معنای همانی و معنای وحدت و معنای در واقع تألیف داشتیم. و به تعبیری میشه اینطور گفت که اصل این همانی که آغاز هر گونه بداهته اونقدر هم آغاز نیست، یعنی آغازین تر از اصل این همانی ما مفاهیم آغازین تری رو باید پیشاپیش فهمیده باشیم تا بتونیم این اصل رو بفهمیم. چه چیزی رو باید پیشاپیش فهمیده باشیم؟ هایدگر میگه از آ مساوی آ ما چه چیزی رو باید نخستین تر فهمیده باشیم تا بتونیم این اصل رو بفهمیم؟ خود این مساوی رو. خود این مساوی چیه؟ همون فعل ایزه، آ ایز آ. ما این فعل ایز رو باید پیشاپیش
یک فهم و تفسیری ازش داشته باشیم تا بتونیم معنای اصل این همانی رو بفهمیم. پس پرسش برمیگرده که برای فهم معنای این همانی و وحدتی که وحدت همانی هست، ما از این فعل ایز و از معنای وجود چه میفهمیم؟ پرسش از اصل این همانی برمیگرده به پرسش از معنای وجود، و اینکه ما ذیل اصل این همانی داریم وجود موجود رو به بیان در میاریم. یعنی چی؟ با بیان این فعل ایز، با بیان هست یا است، ما داریم میگیم هر موجود با خودش همان هست، و اصل این همانی به عنوان بیان اصل وجود در واقع بیانیه درباره چگونگی وجود موجود، و اینکه وجود موجود رو داره به منزله یک وحدت تألیفی وساطت با خیش به بیان در میاره. پس اصل این همانی بیانی درباره معنای وجوده، و اصل اندیشه همزمان اصل وجوده، و ما در اصل این همانی معنای اندیشه و معنای وجود رو با یکدیگر توأمان داریم به بیان در میاریم، و باید از این پرسش بکنیم. بیان توأمان و همزمان و یکی وجود و اندیشه در اصل این همانی میشه گام بعدی حرکت فکر هایدگر در این متن، که خودش رو میرسونه به جمله پارمنیدس که بیان همانی وجود و اندیشه است. اینو بذاریم برای جلسه آینده. تا اینجا این سیر رو با هم یه مقدار دنبال کردیم، و از اینجا حالا دنبال میکنیم که پس پرسش ما از اصل این همانی رسید به معنای وحدت، وحدت معناش به عنوان معنای تساوی، تساوی به معنای یک وحدت تألیفی و یک وساطت، وساطت به معنی وساطت وحدتیابی با خیش، و وحدتیابی با خیش به معنای فعل وجود، و اینکه اصل این همانی بیان معنای وجود موجوداته، و اینکه ما از وجود چه میفهمیم، و چرا این معنای از وجود که در اصل این همانی است همزمان معنای اندیشه است. چون اصل این همانی همزمان اصل نخستین وجود و اصل نخستین اندیشه است، پس رابطه وجود و اندیشه چیه که در اصل این همانی داره به بیان در میاد؟ رسیدیم به این نقطه، همینجا نگه داریم تا انشالله جلسه آینده بحثمون. ببخشید من یکم پرحرفی هم کردم، صدام هم سریع میگیره، عادت کردیم یه لپتاپ باشه خیلی با آرامش گوشه کنه. خب اگر باز بحثی سوالی هست بفرمایید، اگر نه که میذاریم تا جلسه آینده مطلب رو. من فقط باز خواهش میکنم که متن رو بخونید، و من که اینجوری سعی کنم توضیح بدم باز بکنم، خودتونم ذهنتون روی متن تیز باشه، هر جا شر نکته بحثی هست حتما با هم گفتگو بکنیم، و خلاصه حاصل کلاس هم گفتگو هست، وگرنه خب این متن که هست و من هم حرفی داشته باشم یا نه یه جایی چیزی نوشتم دیگه، بقیهش هم اگه تکگویی من باشه همون حالت ضبط صوتی و کارهایی که قبلا میکردیم کفاف میدونم. ممنون، تا همینجا پس بحث رو نگه میذاریم، ادامه مطلب رو بذاریم برای جلسه آینده، ببینیم تکلیف این موضوع چی میشه. ولی چقدر تو در تو این مفاهیم رو از دلم استخراج میکنه و سعی میکنه مدام واکاوی کنه برسه به اون سرآغاز اصلی که ما چی میفهمیم.
یعنی در واقع یه
من
این موضوع رو دنبال کردن در آن من اینجوری به ذهنم رسید که انگار اینجوری مثل روانکاوها در واقع دارن ناخودآگاه یابی میکنن.
بله،
وقتی اینو گفتن چیا تو ناخودآگاه هم چیا رو از در
بله دقیقا همین. حالا ناخودآگاه نمیشه گفت، میشه گفتش که استخراج بله، یعنی بیان فلسفیش میشه که یه جور ریگرس دیگه، پسرویه، بازگشت به عقبه. برای چی؟ برای پیدا کردن اون چیزی که آپریوریه، پیشینیه. من این رو که الان دارم میگم پیشتر باید چی رو مفروض گرفته باشم که الان این رو میگم؟ این مفروض پیشینم دوباره مبتنی بر چه پیش فرضی هست؟ و این در آپریوری مدام پیشتر رفتن یعنی عقبتر رفتن. و اصلا روش تحلیل فلسفی روش همین رگرسی هست که من خودم رو مدام به سرآغازها نزدیک میکنم، و اینکه چه چیزی همچنان پیشینیه و چه چیزی پیشتر در کاره که این کاربرد رو الان داره برای من ممکن میکنه.
چیزایی که
واقعا دلیلی نیستیم. بله. ظاهرا بله. دقیقاً جمله کانت دیگه. کانت میگه کار فیلسوف چیه؟ اینکه امر بدیهی رو تبدیل به مسئله کنه. اینا اثر بیکاریه یا اثر ضرورته؟ چطور میشه فهم؟ باشه، خسته نباشید. ممنون، متشکر. خوشحال شدم از دیدارتون. امیدوارم سال خوبی باشه و با سلامتی باشه و عرض شود که آمار کرونا هم بالا نره، کسی هم دیگه درگیر نشه بیشتر از این. من کلی پول این ماسکا رو دادم، اون درگیر نداره. سلامت باشید.